صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به خبرهای ساعت 11. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم.
من هم حضور شما همراهان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم در خدمتتون.
لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین روز از دهه مبارک فجر با حضور در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه و گلزار شهدا ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام و انقلاب به مقام شامخانان ادای احترام کرد. اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیونهای مجلس هم در این مراسم آقای قالیباف را همراهی می‌کنند. صبح امروز هم رئیس جمهور و اعضای کابینه 12 با حضور در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های امام راحل و انقلاب اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.
وزیر راه و شهرسازی از نخستین پرواز برای واردات واکسن کرونا تا هفته آینده خبر داد. آقای اسلامی گفته اولین محموله واکسن کرونا تا هفته آینده از روسیه وارد میشه و مقدمات لازم برای این پروازها انجام شده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداره. به درباره میزان واکسن وارد شده هم گفته هر مقداری که وزارت بهداشت بخواد و تایید کنه به کشور وارد میشه و برنامه‌ریزی‌های لازم هم برای این پروازها انجام میشه. در روزهای گذشته بارها مسئولان وزارت بهداشت از توافق و تایید واکسن روسی برای واردات به کشور خبر دادن و اعلام کرده بودند که مطالعات لازم برای بررسی همه مستندات ارسالی از کشور روسیه روی واکسن اسپوتنیک وی انجام شده و به زودی این واکسن به کشور وارد میشه.
رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی در نخستین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر. نخستین روز جشنواره فیلم فجر دیشب در برج میلاد برگزار شد و انتشار تصاویری از این جشنواره که در اون بسیاری از دستورالعمل‌های بهداشتی کرونا رعایت نشده بود با انتقادهای زیاد کاربران فضای مجازی مواجه شده. اما مشاور وزیر بهداشت در واکنش به انتشار تصاویر ترسناک از محل برگزاری جشنواره فجر در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشته که تمام ضوابط مثل تمام مشاغل و فضاها به مسئولان جشنواره ابلاغ شده و اونها متعهد شدن که دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بکنن. آقای وهاب‌زاده اضافه کرده که قطعاً این تصاویر تخلف از اجرای دستورالعمل‌های بهداشتیه و مسئولان برگزاری جشنواره باید پاسخگو باشن. با وجود هشدار مسئولان وزارت بهداشت، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در بسیاری از موارد از جمله سفرها و خریدها این روزها به طور محسوسی کاهش پیدا کرده. اما آقای نجفی مدیر روابط عمومی 39مین جشنواره فیلم فجر درباره برنامه دومین روز از 39مین جشنواره گفته که امروز فیلم‌های ستاره بازی و شیشلیک اکران میشه.
امروز دوشنبه 13 بهمن ماه با فیلم ستاره بازی به کارگردانی عاطف علی مردانی نمایش سینمای رسانه آغاز خواهد شد. در ساعت 17 هم فیلم شیشلیک به کارگردانی محمد رضا مهدویان به نمایش در میاد. روز گذشته دو فیلم رمانتیسم ماد توبا و بی همه چیز به نمایش در آمد. بلیت فروشی فیلم های جشنواره هم در سینماهای مردمی ادامه داره که علاقه‌مندان به فیلم های جشنواره فیلم فجر تا روز آخر جشنواره این امکان رو دارن که بلیت های جشنواره با مراجعه به سامانه ایرانتی، سینماتیکه و گیشه ها تهیه کنند و مخاطب فیلم ها باشند. تأکید میکنم هیچ بلیتی در این دوره در گیشه سینما ها عرضه نخواهد شد و تا پایان جشنواره بلیت فروشی از طریق سایت جشنواره امکان پذیر خواهد. بلیت فروشی سینماها اجازه که ستاد کرونا داده 50% ظرفیت هستش، اما جشنواره فیلم فجر بازم این ظرفیت رو کمتر کرده و با 30% ظرفیت سالن‌ها بلیت فروشی انجام میشه و 70% ظرفیت سالن‌ها خالی هست و سعی شده که این فاصله گذاری کاملا رعایت بشه.
کمبود جو دردسر تازه دامداران. رئیس انجمن صنفی گاوداران صنعتی میگه از ابتدای امسال وزارت صمت که مسئولیت ثبت سفارش نهادهای دامی رو بر عهده داشت برای واردات جو اقدام نکرده و نتیجه اون کمبود جو و افزایش قیمت این نهاد است. آقای مقدسی اضافه کرده واردات جو به کشور کم شده و به همین خاطر وزارت جهاد کشاورزی به جای این محصول ذرت در اختیار گاوداران صنعتی سنگین قرار میده. به گفته تولید کنندگان دام سبک و روستایی و پرواربندان گوساله هم برای تهیه جو مورد نیازشون مشکل دارن و سهمیه‌ای کمتر از نیازشون دریافت میکنن. وی این رو هم گفته که قیمت مصوب جو 1700 تومنه اما در بازار آزاد 4300 تا 4600 تومن فروخته میشه.
گوشت هایی که 7 سال در گمرک اجازه ترخیص نیافت برای مصارف غیر انسانی ترخیص میشه. معاون فنی گمرک گفته که این گوشت ها 7 سال پیش از مغولستان به گمرک وارد شد اما به علت مشکلات بانکی اجازه ترخیص پیدا نکرد. آقای اربنقی اضافه کرده که 7 سال قبل 320 تن گوشت قرمز از کشور مغولستان وارد منطقه ویژه سرخس شد که در ابتدا به علت مشکل بانکی ترخیص نشد، اما سال بعد سازمان دامپزشکی به علت گذشتن تاریخ مصرف از ترخیص شون جلوگیری کرده. به گفته آقای اربنقی سرانجام بعد از گذشت 7 سال با صدور دستور قضایی و با نظارت سازمان دامپزشکی تحویل گوشت‌ها به سازمان اموال تملیکی از چند روز پیش برای مصرف غیر انسانی آغاز شد و تا الان 40 تن از اونها تحویل داده شده. معاون فنی و امور گمرکی گمرک گفته که 80% از کالاهای موجود در گمرک کالاهای غیر اساسیه. آقای اربنقی گفته بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 90% از کالاهای مرتبط با تولید در گمرکات کشور بلافاصله بعد از اظهار ترخیص میشه.
کالاهایی که نهادهای تولیدی ارتباط پیدا میکنه و بیش از 80% کالاهای موجود در گمرک رو از نظر کالاهای غیر اساسی تشکیل میده، مصوبه بر اساس پیشنهاد گمرک، مصوبه‌ای که ستاد تنظیم بازار ابلاغ کرده به تمامی سازمانها و گمرکات، گمرک الان در حال حاضر میتونه نسبت به ترخیص 90% کالاهایی که مربوط به تولید هستن از گمرک اقدام کنه، چه توسط شخص تولیدی یا شخصیت حقوقی تولیدی وارد شده باشه، چه توسط بازرگانی که غیر تولیدی هست. مهم اون کالایی هست که مورد استفاده در تولید قرار میگیره. بلافاصله بعد از اظهارشون 90% کالا رو ترخیص میکنن، 10% میمونه تا اون فرایندها و تشریفات دیگری که باید در بانک انجام بشه یا سایر مراجع انجام بشه اون رو انجام بدن.
آقای رئیسی، من متوجه نشدم که این مصارف غیر انسانی چه هست که گوشتایی که 7 سال در گمرک اجازه ترخیص پیدا نکردن الان برای مصارف غیر انسانی ترخیص میشه؟
نمیدونم، شاید مثلا جلو حیوانات وحشی مثلا تو باغ وحشا مصرف میکنن، شاید مثلا یه همچین چیزی
شاید باشه. این باشه.
حالا امیدواریم حداقل این گوشت گیره بالاخره این ببر و پلنگای اینا بیچاره ها توی باغ وحش برسه بالاخره یه غذایی بخورن.
آره، بازی کنن دست دیگه.
آره، بعضی وقات میبینیم اینه گرسنه‌ن حیونا. خدمت شما عرض شود که رستورانی در شمال تهران به جرم عرضه کباب با گوشت فاسد پلم شد. این هم گوشت هستم. رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران گفته از این رستوران 300 کیلوگرم گوشت فاسد کشف شد. آقای مدیحه تامه اضافه کرده این اغذیه فروشی واقع در سعادت آباد به دلیل تهدید سلامت عمومی و رعایت نکردن نکات بهداشتی با دستور مقام قضایی حاضر در گشت پلم شد.
رکورد شکنی های قیمت موز همچنان ادامه داره. گزارش های دریافتی از سطح شهر تهران حاکی از این هست که قیمت موز در سطح خرده فروشی ها از 50,000 تومان هم فراتر رفته و در برخی میوه فروشی ها موز با کیفیت تا 60,000 تومان هم به فروش میرسه.
من دیروز قیمت کردم 68,000 تومان.
آقای رئیسیان، مردم الان موز هم نخورن، هم بله. سیب و نارنگی بله. و پرتقال هم راضی.
خیار هم الان خیار 22 تومان بود دیروز.
گفته شده که قیمت هر کیلو موز برای وارد کننده حدود 20,000 تومان تموم میشه، اما دلال بازی و کاهش ثبت سفارش واردات باعث افزایش قیمت این محصول شده.
حالا موز میگیم وارداتیه، ولی خیار که دیگه همین بیخیرش خودم تهران داره درست میشه دیگه. بله. مثلا اطراف تهران درست میشه. برخی خبرها از بازداشت 2 نفر از اعضای هیئت مدیره باشگاه شهر خودروی مشهد حکایت داره. هنوز این خبر و علت بازداشت احتمالی این افراد تایید نشده، اما در خبرهای ماهای اخیر داشتیم که جمعی که خودشون رو مال باختگان شهر خودرو مینامیدن چند بار مقابل این شرکت یا محل دفتر باشگاه تجمع کرده بودند.
سرقت نافرجام از طلا فروشی در شهر سیرجان استان کرمان یک کشته بر جا گذاشت. دادستان سیرجان گفته که عصر دیروز سارقان مسلح قصد سرقت از یک طلا فروشی در خیابان امام شهر سیرجان رو داشتن که با اقدام هوشمندانه صاحب طلا فروشی و حضور به موقع پلیس این سرقت ناکام مونده. آقای نیکورز گفته که سارقان مسلح به سلاح جنگی وقتی موفق به انجام نیت شومشون نشدن با تیراندازی کور تعداد معدودی از حاضران در محل و متصدی این طلا فروشی رو زخمی و از محل فرار کردند. او اضافه کرده که یکی از مصدومان بر اثر شدت جراحت جانش خودش رو از دست داد، اما حال عمومی بقیه زخمی ها خوبه و شناسایی سارقان در دستور کار مراجع امنیتی و انتظامی قرار داره.
عجب. اما مأمور وظیفه شناس چک 450 میلیون تومانی رو به صاحبش برگردوند. این مأمور وظیفه شناس پلیس مترو چک 450 میلیون تومانی در وجه حامل رو در ایستگاه مترو تجریش پیدا و با تماس با بانک صادرکننده چک صاحب اون رو شناسایی کرد. وی پس از دعوت صاحب چک به ایستگاه مترو چک رو به او تحویل داد. دمش گرم.
دانشمند ایرانی برتر دنیا به درخواست اروپایی ها پاسخ رد داده. خب این خبر خیلی خوبیه در میان خبرهایی که ما از فرار مغزها میشنویم. خانم دکتر ملکی دارای 80 مقاله بین‌المللی که 53 مقاله او در نمایه برتر جهانی قرار داره. او دعوتنامه‌هایی از شرکت‌های معتبر اروپایی داشته ولی به اونها پاسخ مثبت نداده. این روزها موفقیت دانشمندان ایرانی در عرصه‌های مختلف علمی جهان به ویژه نانوفناوری خبرساز شده و این بانوی دانشمند که در علم نانوفناوری صاحب طرح ایده و خلاقیت علمی مرزهای دانش رو جابجا کرده. دکتر ملکی به عنوان جوانترین دانشمند در فهرست 28 نفره دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان 2% دانشمندان برتر دنیا دست یافته. او تا سه سال قبل با انتشار 8791 مقاله رتبه 4 جهانی رو به دست آورده.
ان شاءالله که مسئولان قدر این بانوی دانشمند رو بدونن. امیدواریم البته. رئیس پلیس امنیت اقتصادی از افزایش 272% پرونده های احتکار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داده. سردار مقیمی تاکید کرده با جرم احتکار و اخلالگران نظام اقتصادی به شدت برخورد میشه.
طرح‌های زیادی رو تو بحث احتکار داشتیم. موفق شدیم که ما از جهت تعداد پرونده‌ای 272% افزایش داشته باشیم نسبت به زمان مشابه سال گذشته و از جهت ارزش ریالی 626% افزایش داشتیم تو ارزش ریالی نسبت به زمان مشابه، که خب این نشان دهنده این که تو بحث احتکار هم ما خیلی خوب کار کردیم و هم متاسفانه در جامعه احتکار امسال جرمش بالاتر رفته. خب با توجه به که داریم به پایان سال نزدیک میشیم، خب اولویت خودمونو تو بحث مبارزه با احتکار گذاشتیم. یکی از موضوعات دیگه که تو این 10 ماه خیلی برای ما پر اهمیت بوده بحث اخلال در نظام اقتصادیه، که خب در اخلال در نظام اقتصادی هم ما 17% از نظر تعداد پرونده تو این 10 ماه افزایش داشتیم و جهت ارزش ریالی 197% ارزش ریالیمون افزایش داشته. یکی از موضوعات دیگه هم که خیلی برای ما مهم بوده تبانی در معاملات دولتی بوده، که خب تو تبانی در معاملات دولتی هم ما از جهت ارزش ریالی 41% افزایش کشفیات رو داشتیم.
اصغر سمسارزاده بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون به خاطر تبلیغ خرید ملک در دبی از مردم عذرخواهی کرده. او گفته که هیچ تجربه‌ای در تبلیغ کردن نداشته، به همین خاطر دیده که بسیاری از همکارانش این کار رو کردن. پیش از این هم سید جواد هاشمی بازیگر سینما به خاطر تبلیغ خرید خانه در دبی عذرخواهی کرده بود. اونطور که توی خبرها اومده تا الان حدود 150 سلبریتی در تبلیغات یک شرکت ساخت و ساز مسکن در دبی شرکت کردن. این روزا بازار انجام کار اشتباه و بعد اسقایی هم خیلی داغ شده بود.
بشنوید آخرین خبرمون رو که بنر عجیب شهرداری مشهد به مناسبت دهه فشق خبرساز شده. اخیراً در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تصاویری از بنرهای عجیب شهرداری مشهد به مناسبت دهه فشق منتشر شده که به جای پرچم ایران در اون از پرچم فرانسه استفاده شده بود. خیلی از کاربرای فضای مجازی به این بنرها واکنش نشون دادن. روابط عمومی شهرداری مشهد هم اعلام کرده که تعداد بنرهای حاشیه ساز مشهد که به جای رنگ سبز پرچم کشورمون از رنگ آبی استفاده شده بود، 3 بوده که به دلیل نقص فنی دستگاه چاپ رنگ سبز پرچم ایران رو به رنگ آبی متمایل کردن. اونم گفتن که ساعتی پس از نصب به محض دیدن جمع‌آوری شده. شهرداری گفته که اگه کوتاهی از طرف پیمانکار صورت گرفته باشه به کار پیمانکار خاتمه میدند.
و شاخص بازار بورس الان 1,241,540 واحد در مقایسه با دیروز 9,500 واحد افت کرده.
از آن ظهر هم با افق تهران ساعت 12:18 است. امیدوارم روز و روزگار خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
دستاورد به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست، به نام خدا. سلام میکنیم به ملت شریف ایران. آرزو میکنیم مثل همیشه سرفراز و پایدار باشید. دهه مبارک فجر رو به همه شما فجرآفرینان تبریک میگیم.
به نام خدا، سیامک اشکریز هستم و ضمن تبریک دهه مبارک فجر ازتون دعوت میکنم شنوندگی این برنامه دستاورد باشید. این برنامه بازتابی از تلاش‌های ارزنده پژوهشگران و دانشمندان و همه فعالان عرصه‌های علم و دانش که تبدیل به یک دستاورد علمی در کشور شده.
در برنامه دستاورد تلاش می‌کنیم آخرین دستاوردهای علمی کشورمون رو به آگاهی شما علاقه‌مندان به دانش برسونیم. در هر برنامه دستاورد به یکی از عرصه‌های علوم می‌پردازیم و در این برنامه قصد داریم از سلول‌های بنیادی و پیشرفت‌های اون براتون بگیم.
درباره سلول‌های بنیادی چی می‌دونید؟
سلول‌های بنیادی در مورد علم پزشکی امروز هستش، یعنی خیلی از بیماری‌هایی که قبلاً نمی‌شد درمان بشه به وسیله سلول‌های بنیادی الان در حال برطرف شدن اون مشکلاتی هستش که در علم پزشکی وجود داشت. و مثلا تو اخبار گذشته حالا اعلام شده بود که برای پیوند کلیه میتونیم از سلول‌های بنیادی استفاده بکنن که خودش خیلی برای این بیماری مفید هست، مخصوصا برای کشور ما که از هزینه های بالایی هم برخوردار بود. الان این هزینه هم کمتر شده، هم درمان میشه، یعنی بیماری به طور کلی از بین تقریبا میشه بگی میره، خیلی موثر هستش. خیلی از بیماری ها رو من خودم قبلا شنیده بودم در مورد هم بیماری های سرطان، بیماری که سخت هستن، صعب العلاج هستن، از طریق سلول های بنیادین این الان حل شدنی هستش.
شما درباره سلول‌های بنیادی چی می‌دونید؟
سلول‌های بنیادی مراکز خاصی هستن مثل رویان و ابن سینا که مادر بالداد اگر که خودش بخواد مراجعه می‌کنه، بعد ثبت نام میشن و موقع زایمان مادر از این مراکز نیرو فرستاده میشه و بند ناف بچه رو جدا می‌کنن و سلولاشو حالا دریافت می‌کنن. برای خدای نکرده برای اون خانواده، فرزند اون خانواده یا حتی مردم دیگه، اگر افراد دیگه مشکلی پیش بیاد از این سلول‌های بنیادی استفاده میکنن. حالا مثل بیماری‌های سرطان، بیماری‌هایی که مربوط به استخوان هستش، از این سلول‌ها استفاده میشه و سالیان سال میتونه که بمونه این سلول‌ها.
این اطلاعات شما از کجا آوردین؟
من با مطالعه و توی دوران بارداری من اطلاعات گرفتم از مرکز رویا.
یکی از مهمترین علوم در دنیای امروز که به بهبود خیلی از بیماری ها منجر شده، سلول های بنیادیه که نقش تاثیرگذاری در درمان بیماری های لاعلاج داره. در گذشته خیلی از بیماری ها به خاطر نبود امکانات لازم منجر به مرگ بیماران می شد. اما امروز پیشرفت جهانی این علم در درمان خیلی از بیماری ها کارساز واقع شده. و اما در مورد سلول های بنیادی از زبان آقای دکتر احسان سید جعفری، متخصص بیوتکنولوژی در مهندسی بافت و استاد دانشگاه تهران بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا تبریک عرض میکنم دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی رو و همچنین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو به همه شنوندگان عزیز و انشالله این برکاتی که در واقع انقلاب داشته برای ما تا کنون در حوزه پژوهش و فناوری، این برکات انشالله با کمیت و کیفیت بیشتر همچنان ادامه داشته باشه. من توضیحاتی رو در مورد سلول‌های بنیادی خدمتتون عرض کنم. سلول‌های بنیادی در واقع سلول‌هایی هستند که دو تا توانایی عمده رو در واقع دارن. یه تواناییشون این هست که اینها میتونن در واقع به خوبی تکثیر بشن و سلول‌هایی نظیر خودشون رو به وجود بیارن، و توانایی دیگه‌ای که دارن این هست که اینها میتونن به انواع مختلفی از سلول‌ها و بافت‌هایی که در بدن ما هستند تبدیل بشن. این در واقع این دو توانایی خیلی به کار در واقع انسان میاد در طول عمرش. ما هر وقت که در واقع بافت‌هایمون که البته حالا به طور طبیعی شاید سلول‌های در واقع تونها دچار مشکل میشن یا از بین میرن، اون مخزن سلول‌های بنیادی که تو هر بافت وجود داره، اون سلول ها در واقع شروع می کنن به تکثیر شدن و جایگزینی اون سلول های پیر و یا از کار افتاده‌ای که در واقع اینها از بین رفتن. بنابراین سلول های بنیادی برای اینکه ما دائما بافتامون ترمیم بشن و در واقع جوان بمونن و یا مشکلاتی که براشون پیش بیاد اینها از کنار برن، این سلول ها خیلی خیلی مهم هستن در طول عمر یک در واقع موجود زنده و در واقع به طور خاص ما انسان ها.
دستاورد.
در ایران دهه 70 شروعی طلایی برای این علم محسوب میشه. از جمله مراکز مهمی که در زمینه سلول‌های بنیادی مشغول تحقیق و بررسی و درمانه، پژوهشگاه رویانه. از آقای دکتر ناصر اقدمی، مدیر گروه پزشکی بازساختی و سلول درمانی پژوهشگاه رویان خواستیم تا درباره سلول‌های بنیادی و جایگاه ما در این زمینه توضیح بدن.
یکی از بحث‌هایی که توی سال‌های اخیر، به خصوص 10 سال اخیر مورد توجه قرار گرفته، بحث سلول‌های بنیادیه و استفاده از این سلول‌ها برای درمان بیماری‌ها. فلسفه و در واقع کشف سلول‌های بنیادی در دنیای امروز شاید برمی‌گرده به 15-16 سال پیش، جایی که یک دانشمند آمریکایی در واقع این سلول‌ها رو به عنوان یک سلول‌هایی که میشه کشتشون داد و در واقع تو آزمایشگاه داشت‌ها رو معرفی کرد. و چیزی حدود 5 تا 6 سال بعد از این در واقع ما تونستیم که فناوری بخش تحقیقاتی اون رو توی کشورمون داشته باشیم و بتونیم که اون رو توصیه بدیم. معمولا توی بحث‌های پزشکی ما چند تا مرحله باید طی کنیم که برسیم به کاربرد و استفاده از این سلول ها که خب خوشبختانه تمام این مراحل با توجه به نوع در واقع درمان و نوع سلول و همینطور نوع بیماری که ما میخواستیم در واقع درش متمرکز بشیم تو اندازه زیادی کشور ما انجام شده. ولی من میتونم بگم که ما جزء در واقع کشورهایی هستیم که صاحب فناوری تولید این سلول ها برای استفاده توی درمان هستیم. روند معمولا استفاده از اینها به این صورت هستش که شما اگر بیماری داشتید که به هر دلیلی دچار آسیبی شده که بخشی از عضو و اندام خودش رو از دست داده، ما توی هر اون اندام سلول‌های داریم که اسمشون سلول‌های بنیادی هستن و میتونن اون رو ترمیم بدن. تکنولوژی که الان در واقع در دسترس هست به این صورتی که بتونه این سلول‌های بنیادی که معمولا تعدادشون خیلی کمه و اگر زایه خیلی بزرگ باشه قادر به ترمیم نیستن رو خارج کنن، توی خارج از بدن اونها رو در واقع تعدادش زیاد کنن، اصطلاحا بهش میگن تکثیر، و انواع سلول ها و در واقع انواع بافت هایی که ما میخواییم اونها رو تبدیل کنن و بعد به صورت درمانی ازشون استفاده کنن. این فرضیه هستش که توی بحث سلول های بنیادی وجود داره و الان هم توی کشور ما خوشبختانه در واقع مجموعه خیلی زیادی وارد بحث در واقع ایجاد این فناوری شدن. یکی از این مجموعه ها میشه گفت پژوهشگاه رویان هستش که توی همین سالهایی که در واقع بحث سلول‌های بنیادی مطرح شده فعالیت‌های زیادی رو انجام داده، چه توی بخش تحقیقاتی و چه توی بخش در واقع کاربردی خودش، که همه این تلاش‌ها الان منجر شده که ما الان مرکز شرکت‌هایی رو داریم که میتونن سلول رو به صورت تجاری تولید کنن و در اختیار بیماران قرار بدن. البته پژوهشگاه رویان فقط تنها جایی نیستش که در واقع این فعالیت رو داره. الان توی سطح کشور ستاد سلول‌های بنیادی رو داریم که با حمایت‌هایی که از مراکز مختلف انجام میده به نظر میاد که در حال حاضر چیزی حدود 50 تا شرکت توی بخش‌های مختلف این علم درگیر هستن، چه اونهایی که در واقع بگن مواد اولیه برای تولید سلول رو تولید کنن یا اینهایی که مستقیماً توی بحث در واقع تولید سلول دخیل هستن برای بیماران. این فعالیت‌هایی هست که توی بخش صنعت انجام شده. خوشبختانه خب توی بخش‌های دیگه که نیازمند پشتیبانی هستیم اونها هم در واقع فعالیت‌ها تو اندازه زیادی انجام شده. شاید ما توی منطقه اولین کشوری باشیم که قوانین و مقررات مصوب شده داریم که چجوری باید از سلول در واقع استفاده کنیم، چجوری رو تولید کنیم. حتی توی موارد درمان گاهن شاهد هستیم که تو بعضی از موارد اومدن در واقع حتی تعرفه گذاری رو انجام دادن. بیمه‌ها خب قطعا بحثایی هستن که بعدش وارد خواهند شد، ولی خب بالاخره مقدمات اولیه برای ورود اونها هم فراهم شده و به نظر میرسه که اگر پشتیبانی‌هایی که تا الان انجام شده باز مجددا ادامه داشته باشه، ما به زودی شاهد خواهیم بود که یکی از کشورهایی باشیم که بیشترین در واقع توسعه رو توی فناوری سلول‌های بنیادی در خودش ایجاد کرده. امیدواریم که بتونیم با این فناوری کمی از آلام بیماران رو کم کنیم.
دستاورد. پژوهشگاه رویان یک مرکز درمانی، تحقیقاتی و آموزشی در حوزه پزشکی تولید مثل، سلول‌های بنیادی و زیست فناوری. این پژوهشگاه قطب تحقیقاتی و فناوری در تراز بین‌المللی و پیشگام در توسعه علم، فناوری و نوآوری در علوم زیستی که با مرجعیت در علوم سلول‌های بنیادی، تولید مثل، زیست فناوری و طب ترمیمی در مسیر ارتقای سلامت جامعه فعالیت می‌کند. در حال حاضر این پژوهشگاه شامل 3 پژوهشکده، 2 مرکز درمانی و چندین شرکت دانش بنیانه که در حوزه‌های مختلف به فعالیت مشغولند. پژوهشکده پزشکی تولید مثل و پژوهشکده سلول‌های بنیادی در تهران و پژوهشکده زیست فناوری رویان در اصفهان واقع شده. به صحبت‌های آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس محترم پژوهشگاه رویان، درباره دستاوردهای این مرکز علمی توجه کنید.
خب پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی یک تشکیلات علمی هست در ساختار جهاد دانشگاهی و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگ. جهاد دانشگاهی خودش از مولودای انقلاب هست. بر صورت یک زمانی نگاهی صورت گرفت که ما بتوانیم فاصله بین گروه علمی و نیازهای جامعه رو در واقع با یک نهادهایی بتونیم اینها رو پر بکنیم و بتونیم خدمات رو یه مقدار سریع‌تر ارائه بدیم. خب جهاد دانشگاهی در زمینه‌های مختلف فعالیت کرده. پژوهشگاه رویان یکی از مصداق‌های فعالیت‌های جهاد دانشگاهی است در زمینه علوم پزشکی. نکته ای که خیلی اهمیت داره اینه که همکاران ما در جهاد دانشگاهی در پژوهشگاه رویان نگاهشون فقط خدمات تخصصی نبود نسبت به موضوع. نگاه این بود که بایستی تو این علم جدید که خیلی از فوتوفنا رو به ما منتقل نخواهند کرد در قالب مقالات یا در زمینه توی کتاب، بایستی خودشون ورود پیدا بکنن. به خاطر این نگاه هم پژوهش بود، هم آموزش بود، هم خدمات تخصصی. این خیلی تأثیر داشت توی شکل‌گیری ساختار رویان در وضعیت